امروز میخوایم دو فصل عقبتر برگردیم. در فصل 13 کتاب خروج، ما قوم اسرائیل رو میبینیم که در حال خروج از مصر هستند. ولی در خروج فصل 13 آیه 17 میخونیم، چون فرعون قوم را رها کرد، خدا آنان را از راهی که از سرزمین فلسطینیان میگذشت، هدایت نکرد، هرچند آن راه نزدیکتر بود. فلسطین نزدیکترین راه و مسیری بود که قوم اسرائیل میتونستن از طریق اون به سرزمین وعده برسن. اما خدا نخواست که اونها از اون مسیر مستقیم و نزدیک که خیلی زودتر اونها رو به سرزمین وعده میرسون برن. ولی چرا؟ چرا خدا مسیر دورتر رو بر نزدیکترین مسیر ترجیح داد؟ ما جواب این سوال رو درست در بقیه ی آیه میخونیم. این آیه میگه خدا آنان را از راهی که از سرزمین فلسطینیان میگذشت هدایت نکرد، هرچند آن راه نزدیکتر بود. زیرا خدا گفت مبادا چون جنگ ببینند، بسا که پشیمان شده به مصر بازگردند. قوم اسرائیل اگر مسیر فلسطین رو که کوتاه‌تر بود انتخاب می‌کردند، مجبور به جنگ با فلسطینیان می‌شدند و خدا می‌دونست که اونها آمادگی جنگ رو ندارن. اونا 400 سال در مصر برده بودند و نه جنگجو. اونا کاملا فاقد نظام ارتشی بودن و اصلا بلد نبودن که بجنگن و خدا اینو میدید. خدا میبایست برای اون چه در آینده قرار بود با اون روبرو بشن هنوز روی اونها کار میکرد و اونها رو آماده میکرد. اونها هنوز قدرت جنگیدن با فلسطینیان رو نداشتن. برای همین در آیه 18 میخونیم از همین رو خدا قوم را دور گردانیده از راه صحرا به دریای سرخ برد. توجه کنید این آیه میگه خدا قوم رو از راه صحرا یعنی بیابان به دریای سرخ برد. این خدا بود که اونها رو هدایت و رهبری میکرد و همونطور که دیدیم خدا نزدیکترین و مستقیمترین مسیر رو انتخاب نکرد، بلکه اونها رو واداشت که دور بزنن. مسیری بس دورتر که مجبورشون میکرد به جای راه مستقیم دور بزنن و از راه بیابان برن. و عزیزان، این شرایط و اوضاعی که گاهی من و شما هم داریم. گویا که داریم دور خودمون میچرخیم. گویا که میشد از راهی دیگه، مسیری نزدیکتر و خیلی سریعتر به هدف رسید. شرایطی که ما از خدا میپرسیم چرا این مسیر پیچ در پیچ رو برای من انتخاب کردی؟ در حالی که خیلی سریعتر و مستقیمتر میتونستم به هدف برسم. بله، کلام خدا میگه خدا قوم را دور گردانید. و بعد ادامه میده که اونها را از راه صحرا به سوی دریای سرخ برد. اونا چطور به صحرا رسیدن؟ بله، خدا اونها را به سوی صحرا و بیابان هدایت کرد. اونها به بیابان برده شدن، ولی نه به خاطر اینکه مرتکب گناهی شده باشن، بلکه خدا اونها را به سوی صحرا هدایت کرد چون قصد و هدفی برای اونها داشت. مسلماً اون 38 سال بعدی رو اونها به خاطر گناهشون در بیابان دور خودشون چرخیدن. اما حالا درست بعد از خروج از مصر، خدا در نقشه و قصد الهی خودش اونها رو به صحرا میفرستاد. و عزیزان، راه من و شما هم گاهن به بیابانها ختم میشه. چون خدا به ما میگه درسی هست که تو در زندگیت باید یاد بگیری. چیزی هست که من در تو باید انجام بدم و مواردی هست که تو باید اونها رو بیاموزی. و برای آنچه که در آینده انتظار تو رو میکشه آماده بشی. و اگه یادتون باشه قبلا دیدیم که این درباره مسیح هم مصداق داشت. در مرقس فصل اول آیات 11 و 12 دیدیم که درست بعد از تعمید روح القدس مسیح رو به بیابان هدایت میکنه. بله، این روح القدس بود که مسیح رو به بیابان فرستاد. ولی مسیح به بیابان فرستاده نشد تا به خاطر گناهش مورد تعذیب و تنبیه و اصلاح قرار بگیره، چون مسیح هرگز مرتکب هیچ گناهی نشده. او وارد بیابان شد چون خدا با قصد، نقشه و هدفی خاص او رو به اون بیابان فرستاد. متاسفانه امروزه برخی از تعالیم مسیحی که برگرفته از الهیاتی غیر کتاب مقدسی هستند، اینطور آموزش میدن که اگه تو خدا رو اطاعت میکنی و در رابطه صحیح و شفاف با خدا هستی و با خدا راه میری، هیچ درد و رنجی و هیچ اوضاع و شرایط ناگواری در زندگی تو اتفاق نخواهد افتاد. ازدواجی موفق خواهی داشت. شوهرت همیشه تو رو دوست خواهد داشت و مثل تاج تو رو بر سر خودش خواهد گذاشت. بچه‌هات همه مطیع و بی‌نقص خواهند بود. در حیطه درس و مدرسه و دانشگاه همیشه موفق خواهی بود. کاری عالی با درآمد خیلی خوب خواهی داشت. هیچ نوع مشکل یا کمبود مالی رو تجربه نخواهی کرد. سلامتیت هیچ وقت به مخاطره نخواهد افتاد و از همه دردهای جسمی شفا خواهی یافت. و بالاخره آسمان زندگیت هیچ وقت مهالود و ابری نخواهد بود، بلکه آفتاب همیشه در اون در حال درخشیدن خواهد بود. ولی عزیزان، کلام خدا هیچگاه این چنین تعلیم و آموزه‌ای به ما ارائه نمیده، بلکه برعکس این حقیقت در صفحات کتاب مقدس کاملا مشهوده که او ما رو به بیابان میفرسته تا ثمری در زندگی ما به بار بیاد که به غیر از ورود به اون بیابان دسترسی به این ثمرات و نتایج عالی غیر ممکن می بود. چندی پیش در مکالمه که با یکی از دوستانم درباره موضوع بیابانهای زندگی داشتم می گفت به نظر من برای یک مسیحی سخت‌ترین بخش بیابان اون افکار منفی و پر از شکوه و شکایتی که ما در فکر و احساسات خودمون تجربه می کنیم و به خودمون می گیم چرا من باید در این بیابان باشم؟ لیاقت من خیلی بهتر از این هاست. اگه من خدا رو اطاعت می کنم و سعی می کنم که او رو در همه جوانه به زندگی نسبتاً خوشنود کنم، پس چرا در این بیابان هستم؟ و یا چرا خدا منو زود از اون بیرون نمیاره؟ ولی واقعیت اینه که وقتی مسیح هم بر زمین بود، در حالی که همیشه در مرکز اراده پدر قرار داشت و همیشه باعث خوشنودی خدا بود، اما زندگی آسان، همیشه خوشایند و بدون سختی نداشت و به صورت آنی، فوری و خالی از دشواری به نتیجه عالی نمی رسید. بله، مشکل اصلی اینه که ما در ضمیر ناخودآگاه خودمون فکر میکنیم که چون ما سعی میکنیم فرزندی مطیع برای پدر آسمانی باشیم، پس همه چیز در زندگی ما باید وفق مراد پیش بره و خالی از هر گونه درد و رنج و مشکل باشه. ولی عزیزان، واقعیت اینه که خدا ما رو به بیابانها و شرایط دشوار هدایت میکنه تا ما رو بالغتر کنه، ما رو رشد بده و ما رو برای قصد و هدفی خاص در آینده آماده کنه. برابر این وقتی که من و شما خودمون رو در وسط بیابان و اوضاع و شرایط سخت و پر از درد و رنج میبینیم، باید دو تا سوال از خودمون بپرسیم. اول اینکه آیا من به خاطر عواقب و نتیجه گناه هم وارد این بیابان و این شرایط ناگوار شدم؟ آیا خدا در حال تأدیب و اصلاح منه؟ آیا من در حال دروی اون انتخاب‌های غلط و اشتباه هم هستم؟ به قول کتاب امثال سلیمان، حماقت خود انسان زندگیش را تباه می‌سازد، اما دل او بر خداوند خشم می‌گیرد. این آیه رو می‌تونید در کتاب امثال سلیمان فصل 19 آیه 3 پیدا کنید. بنابراین اولین سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا من در حال دروی چیزی هستم که نابخردانه با انتخاب‌های غلط خودم کاشتم؟ آیا این بیابان و شرایط سخت و دشوار پیامد گناه همه؟ و اگر پاسخ مثبته، خدا از شما دعوت می‌کنه که بدون هیچ درنگ توبه کنید. با خدا در مورد گناهتون هم نظر بشید. گناه خودتون رو به او اعتراف کنید. به او بگید خداوندا من به تو گناه کردم، منو ببخش. در این حال به انگیزه قلبی خودتون هم توجه کنید. آیا شما واقعا از انجام این گناه متاسف و پشیمان هستید؟ و یا فقط میخواید هرچه زودتر از اون بیابان و شرایط دشواری که در نتیجه گناهتون در زندگیتون به وجود اومده خلاص بشید و راحت بشید؟ ولی حالا میخوام به سوال دوم بپردازم. اگر خدا شما رو مجاب به گناهی خاص نمی کنه، پس باید سوال دیگه ای از خودتون بپرسید و اون اینه که آیا خدا منو به این بیابان و این وضعیت دشوار فرستاده تا هدف و نقشه خاص رو در زندگی من به عمل برسونه؟ در واقع آیا من طبق طرح، قصد و نقشه قبلی خدا وارد این بیابان شدم؟ به یاد داشته باشید که خدا در اراده خودش و صلاح دیدی که برای قوم اسرائیل داشت، اونها رو بعد از نجات از مصر به بیابان هدایت کرد. بنابراین در رویارویی با بیابانهای زندگی، ما باید به این دو سوال پاسخ بدیم. ولی باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشیم که چه در اثر انتخابهای اشتباه خودمون در بیابان باشیم و و چه به خاطر رشد و ثمردهی بیشتر خدا ما رو به این بیابان هدایت کرده باشه، خدا در این بیابان همواره و همواره همراه ماست و ما رو رها نمی کنه و به حال خودمون وانه می گذاره. ما معمولا در بیابانهای زندگی حضور خدا رو احساس نمی کنیم و فکر می کنیم که او از ما خیلی دوره. اما عزیزان مطمئن باشید که او در همه شرایط اونجاست و فعالانه در حال عمل کردنه و بر همه اوضاع و شرایط احاطه کامل داره. او در این بیابان همراه شماست و همه نیازهای شما رو رفع خواهد کرد. پس ما میتونیم 100% به او اعتماد و توکل کنیم. عزیزان شما به طور اتفاقی یا شانسی وارد این بیابان نشدید. هیچ واقعی در زندگی شما خارج از کنترل خدا اتفاق نمیافته. او هیچ وقت اشتباه نمی کنه و هیچ چیز از دست او در نمیره. بلکه برعکس خدا نقشه و هدفی برای شخص شما داره که بدون عبور از اون بیابان رسیدن به اون هدف و نقشه عالی غیر ممکنه. بنابراین عزیزان به او اعتماد و توکل کنید. راه‌ها و روش‌ها و نقشه‌های او رو بپذیرید و با روحی مثبت و تمرکز بر شخصیت او به پیشواز هدف و نقشه‌ای که خدا در خلال این بیابان برای شما داره برید. ممکنه که شما هم خودتون رو در شرایط قوم اسرائیل ببینید که نمیدونستند خدا از چه راهی و چگونه اونها رو هدایت خواهد کرد. ممکنه شما بگید من فکر میکردم درست بعد از خروج از مصر تو منو مستقیم و بیدرنگ به سرزمین وعده خواهی رسون. بله عزیزان این بیابان قطعاً راهی مستقیم یا نزدیکترین راه نیست. ولی بیایید به او اعتماد کنیم و به او بگیم ولی خداوندا علارغم همه چیز من به تو توکل میکنم. به تو و راههای تو اعتماد میکنم و میدونم که تو با حکمت، محبت و تدارکات الهی خودت منو از این بیابان عبور خواهی داد و به سرزمین وعده های عالی خودت خواهی رسوند. در اینجا میخوام از شما دعوت کنم که به کلمات سروده ای گوش بدید. خداوندم تو به این بیابان آشنایی کامل داری، تو به پیچ و خمهای آن آگاهی کامل داری. پس کنم پیروی کامل ز تو در این بیابان، نه هم اعتمادم تنها بر شخص تو ای نیکو شبان. قوت امروز امروز میبخشی، به جهت فردا نیز مرا فیض میبخشی. پس کنم پیروی کامل ز تو در این بیابان، نه هم اعتمادم تنها بر شخص تو ای نیکو شبان. بله عزیزان بیایید ما هم صدا با شاعر این سروده با اعتماد و توکل به خدایی که از بیابانهای زندگی ما و پیچ و خمهای تاریک و ترسناک اون آگاهی کامل داره با هم اعتراف کنیم. کنم پیروی کامل ز تو در این بیابان، نه هم اعتمادم تنها بر شخص تو ای نیکو شبان.
آمین. خدا رو شکر که خدای ما خداوندیه که از همه پیچ و خمهای تاریک و ترسناک بیابانهای زندگی ما آگاهی داره. خدایی که برای ما در این بیابانها نقشه و هدفی خاص داره و ما رو به هیچ وجه تنها رها نمی کنه. ولی یکی از اهداف خدا از فرستادن ما به بیابانها اینه که ما اعتماد کردن به او رو یاد بگیریم. از شما دعوت می‌کنیم تا در برنامه آینده سری دروس عبور از بیابان‌های زندگی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم. آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دل‌هایمان احیاکن و راستی می‌باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.